أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. این بخش ادعیه فراوانی از وجود مبارک هست ابراهیم سلام الله علیه است که بعضی از اونها بازگو شد. اون چه در سوره مبارکه بقره گذشت، دو چیز را وجود مبارکه است ابراهیم از خدا خواست. آیه 126 سوره مبارک بقره بود: وید غال ابراهیم رب جل هادا بلدن آمنا. دو چیز میخواست، یعنی اینجا شهر بشود یک و شهر امن بشود دو. اما الان که در اواخر عمر مبارک اون حضرت است و کعبه هم ساخته شده است و در اثر جوشش زمزم عده‌ای از اطراف کعبه به مکه متوجه شدن و اونجا زندگی میکنن و اینجا شهر شد، در این باره عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا، که این رو با الف لام ذکر کرد. قبلا دو چیز خواسته بود، یکی اینکه اینجا بلد بشود، یکی اینکه امن. یکی مستجاب شد، دومی را هم اینجا طلب میکند که حالا امن شد اینا نه مشکل داخلی داشته باشن که به جان هم بیفتن، نه مشکل خارجی داشته باشن که مورد طعمه غارتگران قرار بگیرن. این بود که این کلمه امن تکرار شد و کلمه رب، ضمیر متکلم وحده رب، گاهی ربنا، تکرار این ادعیه برای جلب توجه است. گاهی شما ببینید در دعاها میگن ده بار بگید رب رب. تکرار این کلمه رب برای جذب عنایت الهی و جلب توجه ذات اقدس اله است. قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. و ایمان که در کنار امن است مطلوب مهم انبیا و پیروان اوناست. لذا به خدا عرض کرد واجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام. رب انهن، یعنی این اصنام و اوثان، اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فلنکه غفور الرحیم، که این آیه در نوبت‌های قبل بازگو شد. ربنا اینی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چون این دعا در اواخر عمر مبارک اون حضرت است، وقتی است که کعبه ساخته شده به خداوند به وجود مبارک ابراهیم اسماعیل و اسحاق را عطا کرده است، در اون موقع عرض میکند عند بیتک المحرم. نباید گفت به این که این قبل از بیت ساختن کعبه است. قبل از ساختن کعبه چگونه است ابراهیم میدانست اینجا بیت است؟ تا گفته بشود این به اعلام الهی است، به علم غیب است، یا چون این بیت از زمان هست آدم سلام الله علیه سابقه داشت، گرچه در اثر رخدادهای طبیعی ویران شده است. نیازی به این توجیه ها نیست، برای اینکه این در اواخر عمر مبارک حضرت است، به شهادت آیه بعد که دارد که الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. این معلوم شد در دوران پیری حضرت است یک، وقتی که هست اسماعیل و اسحاق رو خدا بود داد دو، خب قبلا هست اسماعیل در خدمت پدر سلام الله علیه ما این کعبه را ساختن دیگر، بنابراین اند بیت کل محرم صادق است. ربنا اینی اسکنت و من ذریتی به واد غیر زیزر اند بیت کل محرم. بعد کم کم با ذریه چون مطرح است، در اینجاها سخن از ذریه است، لذا گاهی میگوید که ما را در حقیقت کار بکن، یا من و ذریه‌ام برای اقامه نماز آمدیم، مثل اینکه اونجا که مفرد می آورد مثل آیه 40 رب اجعلنی مقیم الصلاة بمن ذریتی، که خودش رو میخواد داخل کند و ذریه رو جداگانه یاد کند، مفرد می آورد رب اجعلنی مقیم الصلاة بمن ذریتی. وقتی میخواد از خودش و ذریه جمعا یاد کند میفهمد ربنا، تو همون آیه 40 اولش مفرد است متکلم وحده است، بعد متکلم الغیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة بمن ذریتی ربنا، یعنی بعد از اینکه خودش به ذریه با هم مطرحن اونگاه زمین متکلم الغیر می آورد. چرا دیگه؟ الان سخن از دوران پیری حضرت است، دوران پیری بیت ساخته شده بود دیگر، اگر اول بود بله به اون توجیهاتی که گفته شد به علم غیب یا به اعلام الهی به علم غیب خودش مسئله حل شده بود توجیه دارد، اما وقتی که در زمان پیری است و این بعد از ساختن کعبه است اند بیت کل محرم دیگه. چرا؟ هنوز اونجا مکه اگر شنچه یجبا الیه ثمرات کل شی نباشه، اونجا یه سنگلاخ بیش نیست، کس خود دامداری داد نه کشاورزی. حالا آیات سوره بارکه عنکبود و قصص رو میخونیم تا معلوم بشه که این نعمت هایی که فراوان است از جای دیگر آمده. بعض این که عرض کرد وجعل افعیلتا من الناس تحویلهم، دلهای مردم را به این سرزمین متوجه بکن، مردم که میان هر کسی میاد برای نشر آثار خودش هم کار تلاش و کوشش میکنند، که لذا فرمود جریان حج را واجب کرده که این یکی از راه‌های جعل افعیده مردم علاقمند به این خاندان است، که دو جهت دارد، هم علاقه طبیعی هم علاقه تشریعی، حالا اونا بازگو میشه. وگرنه خود مکه چیز از خود ندارد، نه جای دامداری است نه جای کشاورزی. خب عرض کرد ربنا اینی اسکنت و من ذریتی به واد غیر زیزر، و این وادی غیر زیزر را تو می توانی منشأ برکت بکنی و از خدا می خواهد. اند بیت کل محرم، که این خانه است که حرمت دارد، تو تحریم کردی غارتگری را، به هیچ کس حق ندارد در حالت آلودگی وارد این سرزمین یا این محدوده بشه. اند بیت کل محرم. عرض کرد خدایا بالاخره ما از اطراف شام و اینها گذشتیم، اینها مناطق فراوانی بود، اونجایی که بالاخره آبش مناسب، هواش مناسب، کنار دریا، مسئله دامداریش فراوان، باغداریش فراوان، مزرعش فراوان، از همه این دیار سرسبز خرم گذشتیم آمدیم به وادی غیر زیزر. ما اینجا هدف اساسی داریم، اون هدف اساسی اینه که دین را بپا کنیم، دینم ستون میخواهد، لذا ستون دین نماز است. اینها ما آمدیم اینجا نماز بپا کنیم، یعنی خیمه دین را بپا کنیم. ما آمدیم دو تا کار بکنیم، دو تا معماری داریم، دو تا مهندسی داریم، یه معماری و مهندسی ظاهری ما اینه که کعبه را بسازیم، این احجار رو هم بذاریم، یه معماری و مهندسی دیگر اینه که اون خیمه دین را بپا کنیم. خیمه دین با عقاید و اخلاق و اعمال صالح ساخته بشه، این خیمه هم به دست ما باید اقامه بشه، اون توفیق را بده که ما این کار را انجام بدیم. ما برای این به این سرزمین آمدیم، اصولا جای مرفه نشین، جای پر نعمت، او اشتغالات مردم زیاد، سرگردی مردم زیاد، تا مردم را وادار کنید که از این زخارف صرف زر کنید طول میکشه. اما جایی که وادی غیر زی زر است، همه چیز آماده است. بالاخره یا انسان باید به جایی برسد که قطع علاقه کند، یا در جایی زندگی بکند که چیزی نباشد بالاخره، تا بتواند بساط دین را منتشر بکند. وگرنه اگر این کعبه را تو همون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در خطبه اول نهج البلاغه، که اگر خدای سبحان میخواست این کعبه را، این مطاف را، این قبله را در بهترین سرزمین میساخت، ولی اون آثار و برکت را نداشت. انسان میره سرزمین مکه تا به معرفت الهی و محبت الهی نزدیکتر بشه، از این زخارف دنیا یه مقدار فاصله بگیره، توشه آخرت تهیه کنه، برای این اون سرزمین میره. ما برای همین این سرزمین رو انتخاب کردیم. اینجا یه کعبه هست و یه خیمه دین. خیمه دین هم با ستونش که نمازه از رو میشه. ما معماری کردیم، کعبه را ساختیم، حالا میخوایم معماری کنیم، این خیمه را بوافیم، خیاطی کنیم، و این خیمه هم ستون میخواد و ستونش هم نمازه. به تمام اعمال انسان هم تابع نمازه. تو روایت ملاحظه فرمودن کل شیء من عملک تبع لصلاتک، و اولین چیز در ردیف اولین چیزایی که سوال بکنن جریان نمازه. و اگر نماز واقعا احیا بشود، یعنی اقامه بشود، بسیار مشکلات حل است. عرض کرد ما برای همین کارا بدیم. من اینا رو اینجا بردم، ربنا لیقیم الصلاه، تا نماز اقامه کنم. مستحضرید که نماز بالاخره ارکانی دارد، اجزایی دارد، شرایطی دارد، و نماز باید اقامه بشود. اقامه نماز آثار فراوانی دارد که این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر همینه. اگه کسی این نماز خوند و میخواد بفهمد این نمازش مقبول شد یا نه، در حقیقت نماز خوند یا نماز رو اقامه کرد، این تو پایان روز خودش بررسی کند. اگه ببیند انشاءالله منزه بود، معلوم میشد که نماز رو اقامه کرده. اگه ببیند نه، همین که نمازش تموم شده، مثل آدم قبل از نماز، منوش نماز خونده، نماز اقامه نکرده، این ستون رو خونده. مثلا این مسجد اعظم چند تا ستون داره؟ خب بله، این که مسجد نگهدار نیست. اگه کسی یکی از ستونها رو حفظ بکنه، این میگن اقامه این عمود دین. نماز آنه که تنها عن الفحشاء و المنکر. اگه گفتن الانسان ما هو، گفتن حیوان ناطق، ما نه اثر حیات در کسی دیدیم، نه اثر نطق دیدیم، خب این انسان نیست دیگر. این نصلات تنها عن الفحشاء و المنکر به منزله جنس و فصل اوست، گرچه اینها صرف مفهومن و عناوین اعتبارین، ولی در فضای شریعت بالاخره بهترین معرف نماز همینه. اگه کسی نماز خون، نهی از منکر، نهی از فحشا نداشت، نهی از معاصی دیگه نداشت، خب این چه نمازی است؟ از صلاتو ماهیه؟ جواب هیالتی تنها عن الفحشاء و المنکر. خب اگه کسی نماز صبحش خونده، آمده منزل، تا ظهر هر چه خواست گفت، هر چه خواست کرد، پس این لم تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز ظهر عصر خونده، تا غروب هر چه خواست گفت، هر چه خواست کرد، پس لم تنهی عن الفحشاء و المنکر. و ما لم تنه فلیست به صلاتن فازا لیس به صلاتن. از صلاتو ماهی اینه. اینا اوائل امره. اون بارسترین مصداق اقامه صلات همان است که تو سوره مبارک معارج آمده، که این صلاه فردی و جمعی را به این طورت ذکر میکرد. مراد فهمه تو سوره مبارک معارج نزاهت فرد و جامعه را در سایه نماز میدوند. آیه 19 سوره مبارک معارج اینه: ان الانسان خلق هلوعا. هلوع یعنی چی؟ یعنی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. تو رخدادهای آزمایشی الهی اگه مختصر مصیبت به برسه دادش بلند، اگه یه خیلی بهش برسه انحصار طلبه، میگه مال خودم باشه، به دیگری نمیده، من نائل الخیر. خب خب این چیز بدیه دیگه، آدم در امتحان فوراً جزع بکنه و در خیری که بهش میرسه انحصار طلب باشه، احتکار بکنه، به کسی نده، جلو خیر رو بگیره، گسترش رو جمع کنه، اینا بده. کی نجات پیدا میکنه؟ الا المصلی. خب صلاة جلوی جزع رو میگیره، جلوی حلوع رو میگیره، جزو بودن رو میگیره، منو بودن رو میگیره، این میشه اقامه صلاة. الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، دائما نمازشون رو میخونن دیگه. معاذ الله کسی نمیگه قلبات پاک باشه نماز چیه. اقامه نماز اینه که همین حقیقت حمد و سوره رو با اجزا و شرایط و ارکان با حضور قلب و طمأنینه و اخلاص بکنه، همینه دیگه، غیر از این که نیست که. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اون کسی که قدرت سوال داره خوب سوال میکنه، اون کسی که محروم از قدرت سوال هم ندارد، انسان از مال خود چیزی هم به او عطا میکند و باورش میشود که انفاق مال را زیاد می کند، کم نمی کند. این مثل هرس کردن درخت است که باغبان وقتی این شاخهای زائد را هرس می کند، این درخت بهتر میوه می دهد. اون بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه است که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. فرمود شما اگر یه انفاق کردید، حالا هر کسی در رشته خودش انفاق علمی دارد، انفاق مالی دارد، انفاق حیثیت و آبرویی دارد، این وقت انسان صرفی آبروی مشکل دیگری رو حل میکند و رو برش سخت است، با یه امضایی با یه نامی دنبال کاری مؤمن واقعی میرود که کارش زمین نمود و هاکذا در مسائل دیگه. حالا اگه انفاق علمی کرد یا انفاق مالی کرد، حضرت فرمود انفاق مثل اون نیست که کسی سنگی رو از زمین برداره. شما تو سرزمینای بین قم و تهران میبینید اگه یه سنگی رو از این جای گرفتید، این چالش میمونه، مدت ها میمونه تا حالا یه باران تندی بیاد، کم کم بعد چند سال این پرشه. اما وقتی یه قدح آب از یه رود روان برداشتید، گرفتن همان و پر شدن همان، اینطور نیست که الان بعدها پر بشه. که فرمود ای کسی یقین داشته باشه ذات اقدس اله جای این انفاق خالی شده را فورا پر می کند، در بخشش کوتاهی نمی کند. منتها تا به آدم برسید ممکنه طول بکشه، ولی جاش پر شده است. من ایقن بالخلف که خدا خلیفه این جانشین این را یقیناً میفرسته، جاد بالعطیه. خب پس مردان نمازگزار واقعی، اونه که اقامه نماز بکنن، اینن که فی اموالهم حق و معلوم و لسال و المحروم والذین یصدقون بیوم الدین. بعضی کمک عاطفی میکنن اما متاسفانه نمیدونن برای چی دارن کمک میکنن. با اینکه دلشون میسوزد از این جد کمک میکنن. خب این کار تو حیوانات هم هست، تو گیاهان هم هست. این کمک زخم خورده را دریافتن این کار انسان نیست. انسان زخم خورده را در بیابد قربت الله و تحصیلا لزاد المعاد. فالذین یصدقون بیوم الدین، قیامت قبول دارد، باور دارد. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین لمن اترا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. سخن از نماز، حفظ نماز، دوام نماز دو بار ذکر شده. سایر برکات فردی و جمعی جامعه هم چند بار ذکر شده. این مجموعاً میشه اقامه نماز. که اگر این شد، انسان را از حلوع بودن، جزوع بودن، منوع بودن نجات میدهد. این معنی اقامه نماز. خب بله، اون دیگه تو روایات ما هم هست، اگر چون چه بین رکن و مقام عمری عبادت بکنم به جایی نمیرسد. برای اینکه ملاحظه کنید وجود مبارک ذات اقدس را پیغمبر فرمود اگر جریان ولایت هستی نگو هیچ کار نکردی. فرمود یا ای رسول بلغ ما انزل الیک و لم تفعل فما بلغت رسالته. از همین آیه میشه استفاده کرد که اگه کسی عمری بین رکن و مقام عبادت بکنه و محبت اهل بیت ولایت اون را داشته باشه، هیچ کار نکرده که. وقتی خدا و پیغمبر فرمود دین منهای ولایت یعنی دین منهای دین، خب درباره دیگری به طریق اولا اون همه روایاتی که مرحوم صاحب بصار رضی الله نقل کرده است ریشه قرآنیش همینه. خب چه کسی از پیغمبر بالاتر، چه کسی بیش از پیغمبر زحمت کشید؟ فرمود اگر ولایت را ابلاغ نکنی هیچ کار نکردی. خب پس اگر یا ایها الذین آمنوا اگر ولایت نداشته باشد هیچ کار نکردید و تمام عمری که بین رکن و مقام عبادت کردی که لم تکن. خب پس ما این کار کردیم خدایا تا اینها نماز اقامت. بله دیگه، ما یه بحث فقهی داریم، یه بحث کلامی داریم، یه بحث تفسیری داریم. بحث فقهی هم یعنی شما ملت تو اصول بین صحت و قبول فرق گذاشتن. بله صحیح هست، یعنی قضا و کفاره ندارد، اما قبول الهی نیست که درجات را خدا اضافه کند اونها. اون برای اینکه حداقل جهنم نمیبرن. بله برای اینکه این دین دین سهل است، دین آسان است بر همه. اما اونی که انسان را به مقام برتر میرسونه، به مراحل عالیه بهش میرسونه، اون اقامه نمازه. لذا شما تو اصول ببینید بین قبول و بین صحت فرقه. صحیح هست، یعنی فقیه میفرماید به اینکه این قضا و اقاده نداره. اما از فقه که گذشتید وارد مسئله کلامی شدید، ببینید آیا خدا ایرم قبول دارد یا نه. اینی که تو روایات هست که گاهی نماز رو میپیچن تلفو و تضربو علی رأس المصلی، همینه. گاهی در روایت دارد که گاهی ملائکه نماز میپیچن توی پارچه میزنن به سر نماز گذار، که این چی بود گندی؟ این چی بود؟ نه اولش مسئله بود، نه وسطش معلوم بود، نه حضور قلب داشته. حضور قلب مستحضر تو فقه که واجب نیست. همین مقدار از نیت که اگر از او بپرسن چه میکنی بگی من دارم نماز بخونم کافیه. تو وضو هم همین کافیه. این برای سهولت بر تکلیفه، این برای این که آدم جهنم نره، این حد اقله. اما بخواهد به فضائل اجتماعی برسد در دنیا، به فضائل بهشت برسد در آخرت، اون اقامه نماز لازم است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف الغطا رو، اون ولایت فوق این هاست. مرحوم کاشف الغطا تو همین جهاد کشف الغطا فرمود به این که ما یه ستون دین داریم، ستون خیمه داریم، یه خود خیمه داریم، یه چیزی بالاتر از خیمه. نماز ستون خیمه است، جهاد خود خیمه دینه. ایشون تو بحث جهاد و هم به این که خب اگر بیگانه حمله کرد دیگه دینی نمیمونه تا شما ستون بسازید. ستون برای چی میخواد بسازید؟ با ستون که کسی سقف درست نمیکنه، سایه درست نمیکنه. که ایشون تو کشف الغطا داره که جهاد خیمه دینه و نماز ستون این خیمه است. در جریان ولایت تو این محاسن برقی هست که در قبر اون شش فرشته‌ای که به همراه انسان میآیند انسان رو دلداری میدن، اونی که از همه زیباتر و مقتدرتر و برتر است ولایت است. نماز یه طرف، روزی یه طرف، زکات یه طرف، حج یه طرف، اینا اطراف این مؤمن را در قلب میگیرن که ما حافظ توییم. تو این محاصره برقی اون از فرماید اونی که مهمتر از همه، زیباتر از همه است ولایت. خب ربنا اینی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر دیزر این دبیت که المحرم ربنا لیقیم الصلاة. خب این کار باید بشه. این کار چجوریه؟ فجعل افعدتا من الناس تهوی الیه. این دو تا پیام دارد، یکی مردم را تشویق بکند که به این طرف حرم و کعبه و مکه و فرزندان انبیا گرایش داشته باشند، یکی هم فرزندان انبیا را تشویق میکند که مردمی زندگی بکنند که دلهای مردم به این سمت باشد. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیه. این یک گرایش های طبیعی و فطری تکوینا ذات اقدس الله عطا کرده. نمیدونم شما چند بار مکه مشرف شدی یا نه. اونا که مکه مشرف شدن میدونن هیچ احساس غربت نمیکنن، مثل که تو شهر خودشونن. این همچه حالتی تو مکه با آدم دست میده. غیر از مدینه است، با عظمت و جلالی که تو مدینه داره، مکه با اینکه جمعه خونین بود، اون وحشیگری را آمریکا کرد به دست همین آل سعود که علیه ما من الرحمن ما یستحقان، همین ایام سالگرد این جمعه خونینه، ولی باز معذارک ایستی که از منا برگشت آمد مثل که تو شهر خودش آمد، میگم در دیوارش راه میکنه، کوچو پس کوچش راه میره، اینجوره، هیچ احساس قربت نمیکنه مکه. این محصول همین دعاهاست. خب پس هم اونها باید مردمی زندگی بکنن، هم مردم گرایششون باید به اون سرزمین باشه. گرایش مردم به سرزمین گاهی رو عنایت‌های الهی به همون اثر تکوینی است، گاهی هم به حکم تشریعی. خب حج رو واجب کرده برای مستطیع‌ها، در طول سال عمره را مستحب کرده برای معتمران که اینها کعبه را آباد نگه بدارن. خب در طول سال استحباب عمره از یک سو، حالا بعض از ماها افضل از ماهای دیگه، و در اشهر حج برای مستطیعان حج را واجب کرده است، برای غیر مستطیع خب اون رجحان را داره. پس از یک سو تکوینن دلها را به سمت مکه متوجه کرده، از سوی هم تشریعن حج را واجب کرده، عمره تمتع را واجب کرده و بعضی از عمره های دیگر را هم مستحب کرده تا به این سبب گرایش پیدا کنه. یه بار دیگه عمره به تبع و حج واجبه دیگه واجب نیست که، عمره اصلا واجب نیست مگر عمره تمتع. بله عمره مستحب بره. عمره سالی 12 بار بره به هست، بیشترم بره. خب البته او باید ببینه که چی افضله دیگه، اون البته این افضلش اینه که جوان رو دریابه دیگه. خب حالا افضل اینه که انشاءالله او رو دریابه. خب بنابراین این که عرض کرد ربنا لیقوم الصلا فجعل افئده من الناس تهویلهم، این چند تا پیام داشت که اشاره شد. ورزقهم یعنی اینایی که اولاد من تو این سرزمین هستن و آمدن، اونها را از ثمرات برخوردار بکن. معناش این نیست که کشاورزی و دامداری مکه را تقویت بکن که اینا از ثمرات مکه استفاده کنن. این توسعه دارد، مستحضرید مکه اونقدر جا برای کشاورزی و باغداری اینها نیست. در موارد دیگر مشخص کرد که ما نعمتهایی که به مکه میدیم از چه سنخ است. در سوره مبارک قصص آیه 57 به این صورت آمده، و قالو ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. بهانه آوردن گفتن اگه ما ایمان بیاریم به تو، این آدم ربایان خشن ما را از سرزمین ما می ربایند، اختطاف میکنند، ما گرفتار این آدم ربایانیم، ناامن است این منطقه مانند. این بهانه اونها این بود، میگفتن ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. پاسخی که ذات اقدس اله میداد این است که اولا نمکن لهم حرمن آمنا. اولا این منطقه منطقه امنیه، آدم ربایی رو توش نیست. یک یجبا الیه ثمرات و کل شی، جبایه جمع آوری از جای دیگه میاره اینجا. اگر ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد ورزق اهله من الثمرات یا ورزق هم من الثمرات، معناش این نیست که در همین جا کشاورزی و دامداری تقویت بشه تا کسی بگوید اینجا که غیر ذی زرع است چه دعایی بی مستجابی. خدای سبحان می تواند از راه‌های دیگر ثمرات فراوانی به اون سرزمین منتقل بکند، چه اینکه در طول سال نعمت‌ها در مکه فراوانه، با اینکه اونجا برای کشاورزی و باغداری و دامداری و امثال زالش نیست. اینجا دارد یجبا الیه ثمرات و کل شی رزقا من لدنا ولیکن اکثر هم لا یعلمون. چنگی تو سوره مبارکه عنکبوت هم مشابه همین تعبیر آمده، از در امنیت. البته در سوره عنکبوت راجب امنیت به این صورت آمده است، آیه 67 سوره عنکبوت، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. همه جا ناامن است مگر مکه، اطراف مکه همه جا آدم ربایی و قتل و غارت است، چون جا حکومت قبیلگی بود دیگه، حکومت مرکزی و اینا که نبود. اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. امنیت، فراوانی نعمت در قرآن دو جوره، یه وقت است روی علل و عوامل طبیعی است، نظیر اونچه که در سوره مبارکه سبع آمده، آیه 15 سوره سبع، اون سرزمینایی که از خودش دامداری و کشاورزی و باغداری کامل داره اشاره میکنه. آیه 15 سوره سبع این است: لقد کان للسبعین فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتا طیبتا رب غفور. همون این منطقه سبا وقتی وارد شهر میشید چپ و راستش پر باغ و نعمته، جنتان عن یمین و شمال، طرف راستش باغه، طرف چپش باغه، سرزمینش خوبه، خضرخیزه، آبش فراوان. اینا اینجا نعمتی است مال خودش، بلدتا طیبتا رب غفور. همون از اینا استفاده کنید، کفرای نعمت نکنید. اما در جریان مکه نفرمود جنتان عن یمین به شما چپ و راستش باغه، فرمود یجبا الیه ثمرات کل شی. دعای است ابراهیم همونطوره، اون کارای عادی است، گرچه اون هم به برکت الهی است، اما اگر انسان در یه منطقه حاصل خیزی که آبش فراوان، هواش مناسب، زمینش زرخیز و حاصل خیز باشد، خب اونجا معجزه را کمتر احساس میکند، گرچه اونم معجزه است. فرمود این درختهایی که شما از چوبش استفاده میکنید، انتم تون بتون شجره ها، خودتون رویاندید یا دیگری. او کارش همینه، افرایتون ما تحرسون انتم تزدعون و هم نحن زارعون. اما او یه دید عمیق علمی میخواهد تا بسان بفهمه که تنها زارع و کشاورز خداست، دیگران کارشون حرف است نه زرع. یعنی یک باغبان، یک کشاورز این بذرها را از انبار به مزرعه منتقل میکنه، بعد از شیار میپاشه رو زمین. همین اینی که نمیگن زرع، اینی که نمیگن کشاورزی، اینه میگن بذرافشانی. کشاورزیانی که مرده را زنده بکنن، یعنی این حبه مرده را بهش حیات بدن، یه قسمتش ریشه بکنن به زمین راهنمایی بکنن، یه قسمت رو خوشه بکنن به بالا بیارن جوانه بزنه، این حیات بشه، بشه گیاه که داره حیات است. و اون کار خداست. افرایتم ما تحرثون، نه تزرعون، افرایتم ما تحرثون انتم تزرعون و هم نحن زارعون. همون کاری که پدر و مادر در جریان آفرینش فرزند نقش دارن، همون اندازه کشاورز در پرورش این گیاه ها نقش دارد. پدر و مادر چه سهمی دارن؟ فبود پدر و مادر کارشون امناست، یعنی نقل المنی من موزن الى موزن آخر. همین افرایتو ما تمنون انتم تخلقون و هم نحن الخالقون. پدر و مادر که خالق نیست، اصلا نمیدونن چه خبره، حیات چیه، آیا بچه میشه نمیشه. فبود کار پدر و مادر امناست، کار یک کشاورز ظاهری حرف است نه زر. تا انسان این توجیهات رو تبیین کنه یه مقدار طول میکشه، ولی تو منطقه سنگلاخ اگر نعمت ها فراوان باشه معلوم معجزه است دیگه. لذا ذات اقدس را درباره سرزمین حرم الهی مکه فرمود فیه آیاتون بینات، همه جا آیات الهی است، اما اونجا آفتابیه. فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم، یعنی کسی نیست بره مکه و آیات الهی رو به صورت آفتابی نبینه، که هیچی نداره از خود و در طول سال معموره. خب این دعاهای وجود مبارک است ابراهیمه. حالا در جریان جوشش زمزم سه قول رو فخر رازی نقل میکند، میتواند جامع این سه قول رو انسان عکس کرد. این که آب زمزم جوشید آیا به برکت دعای هست ابراهیم است، معجزه هست ابراهیم است؟ یحتمل. کرامت حضرت هاجر سلام الله علیها است؟ یحتمل. ارهاس حضرت اسماعیل سلام الله علیه است یحتمل اسماعیل است انبیا است. اون پیش درآمدهای معجزه پیامبر را که هنوز نیامده آثارش ظهور میکند این رو تو کلام رازه فرموده بشون ارهاس. ارهاس ارهاس یه اصطلاح کلامی است، اون کرامت هایی که قبل از ظهور پیغمبری بارز می شود، نظیر جریان هست عیسی که گفتن کرامت هایی که برای هست مریم سلام الله علیه ما بود این جز ارهاسات هست عیسی بود، اینم ممکنه دخیل باشد، استجابت دعای هست ابراهیم باشد، کرامت خود حضرت حاجت سلام الله علیه ها باشد و ارهاس هسته اسماعیل سلام الله علیه و الحمدلله بارم.